阴阳五黑吧，二十一道，差不多吧。
哇，
是吧？مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه در جواب از اون اشکالاتی که در اینجا بیان شد فرمایش دقیقی داشتن. به لحاظ دقت فرمایش ایشان بنده چاره‌ای ندارم جز اینکه اجمالی از اون چرا که فرمودن عرض بکنم که ببینیم اساسا اون اشکالاتی را که نوعا اصولیین هنوزم در صدد جواب او هستن و همینطور به عناوین مختلف مورد هر واقع می شود بر اون نائمه به نحوی دیگه تلامزه ایشان به طریق دیگری بذار ایشان قبل از این مطلب مبنا و مشتب خودشان رو بیان می فرماین بعد وارد فرمایشات صاحب کفایه و اشکال و فرمایشات ایشان می شود. لذا همون گونه که دیروز عرض شد اون چه که مربوط است به حق تبارک و تعالی به عنوان انشاء حکم، حالا ایشان که ادعا دارن که می‌فرمایند یکی از اختصاصات حق تبارک و تعالی این است که اراده تشریعی در حق نیست، نفی اراده تشریعی نسبت به حق تبارک و تعالی فرمودن، یک بیانی در مبحث طلب و اراده دارن که اراده حق منحصرا اراده تکوینی است و اساسا چیزی به نام تشریع و اراده تشریعی را در اونجا منکرن. در اینجا هم باز به مناسبتین اشاره‌ای به مطلب کرده اند. من عرض می‌کنم آدرس اصلی رو که عرض می‌کنم که به اونجا مراجعه بشود که مقصود هم بحث کردن بحث طلب و اراده واقعا یک رساله‌ای است برابر مسئله مرحوم شیخ تسلیم‌الله تحقیق کنه، خودش یک رساله مستقلی است در رابطه با بحث طلب و اراده که در اصول به مناسبتین آوردن خلاص. لذا ایشان در اینجا همون جور که دیروز عرض شد فرمودن فعل ارادی بر اساس یک غایتی است که شخص فاعل با توجه به تحقق اون غایت فعل ارادی را چی ایجاد میکنه. در حق تبارک و تعالی به طور کل هیچ غایتی جز ذات حق و صفات اسماش که باز برمیگردد به حق غایت دیگری نیست، لذا او غایت الغایات است در حقیقت چون مبدأ المعاب مبادی است. پس اگر حق تبارک و تعالی اراده کند فعل صادر از عبد را به عنوان واجب یا اراده کند ترک فعلی را به عنوان حرام، نفع و ضرر اون فعل در واجب یا حرام هرگز عائد به حق تبارک و تعالی معنا ندارد بشود. چرا؟ چون فعل صادر از عبد این چیزی نیست که ایجاد یک فائده‌ای را برای حق بکند که اگر اونها اون افعال را به عنوان واجب انجام ندادن حق تبارک و تعالی ضرر کند یا عدم نفع بگیرد، اصلا از طاعت اونها نه نفعی میبرد حق و از معصیت اونها هیچ ضرری نمی کند. در لذا دعا هم داریم اللهم ان طاعتک تسرک و این معصیت که لا یزرک فرزقنی ما تسرک و اغفر لی ما لا یزرک یا ارحم الراحمین در دعا هست. خب پس بنابراین معاصی ضرری به حق نمی رساند کمان که طاعات نفعی هم به حق نمی رساند، نفعی به حق تعالی نمی رساند، نفع خود فاعل برمی گردد، ضرر به خود اون فاعل حرام برمی گردد. پس این جهتش مشخص. حالا اگر فعل صادر از عبد مستند بشود به اراده تکوینی حق که بنابر بیانیشون اصلا اراده غیر تکوینی ندارد تبارک و تعالی، پس اون فاعل میشود فاعل مضطر دیگه، مثل سایر افعال غیر اختیاریهی که از انسان صادر میشود به اساس اراده تکوینی حق تبارک و تعالی نسبت به مجموعه نظام وجود. اون اراده واحده حق تمام نظام وجود را از عقل اول بگیری تا هیولای اولا همه را به حرکت در آورده است و تمام اینها به اراده تکوینی حق تحرک دارند و به اراده تکوینی حق حرکت میکنند. اما در بحث تکلیف و تکالیف چون استناد به عبد میخواد پیدا کند بعداً باید مستند بشود به اراده او، ولو اینکه اراده اراده ذاتیه نیست. چون عرض کردیم انسان وجود ذاتی نیست که بخواهد اراده او ذاتی باشد. وقتی شیء اصل وجود بالغیر هست، بنابراین کمالات وجود او که به عنوان عرضن به طریق اولا بالغیر هست، پس چیزی ذاتی نیست. به اراده ذاتی رو مثلا توقع نداریم در باب افعال اختیاریه عبد. پس فعل صادر از عبد باید مستند بشود به اراده خود او. حالا سوال میکنیم کار حکم مولا چقدر است؟ نقش حکم مولا چیست؟ حکم مولا به عنوان فعل اختیاری مولا، اگر بگیم تازه از حق تبارک و تعالی برفرض همون لسان مشهور عرض بکنیم صادر بشود، در دائره وجود تشریعی است و از حد تشریع فراتر نمی رود و به دائره تکوین وارد نمی شود. این اراده حتما از مراد جدا نیست. چرا؟ چون اراده بدون مراد معقول نیست. اراده فرموده است انشاء حکم را، به صرف انشاء حکم، حکم منشأ است، چه واجب چه حرام. دیگه تخلف انشاء از منشأ، کمان که انشاء به منشی بستگی دارد، از منشأ جدا نمی شود باشد. لذا تا انشاء آمد اراده از حق شده است، منشأ محقق شده است به عنوان مراد. تا اینجا حکم تمام است، مکلف باشد یا نباشد، باشد با خبر باشد یا نباشد، در مقام طاعت باشد یا نباشد، در تمام صور حکم محقق شده است، تمام شده است و امرش تمام. این دائره و محدوده وجودی حکم است. از این که عبور کنیم، حالا ما میخواییم بگیم که این انشاء به یک دائی بوده است. دائی بر این انشاء یعنی چه چیزی موجب شده است که حق تبارک و تعالی انشاء حکم بکند؟ دائی بر انشاء حکم این است که جعل دائی در مکلف بشود، جعل دائی بشود در نفس مکلف. آیا وجود واقعی حکم که همون وجودی است که انشاء شده است؟ بحث فعلیت و اینا نیست. لذا ما سابق اگه یادتان باشد عرض کردم اصلا حکم یک مرحله بیشتر ندارد و همون حکم فعلی. دیگه مراتب نمیم برای حکم قرابیم. یعنی چرا؟ چون امر حکم به انشاء مولاست، تا انشاء شد حکم موجود شد و فعلیت شیئا به وجود اوست. پس حکم که وجود پیدا کرد یعنی چی؟ فعلی است، نه اینکه وجودش در یک مرتبه. بله نسبت به مکلف ما میتوانیم این بحث رو بیاریم، یه وقت حکمی که انشاء شده به او رسیده یا نرسیده است. حالا رسیده است چه جور؟ به وصول قطعی یا وصول غیر قطعی، اینا بحثایی است که. ولی حکم، فعلیت حکم به فعلیت انشاء اوست. اگر انشاء شد حکم فعلیون. چرا؟ چون انشاء یعنی ایجاد، به وجود متناسب با وقایع خودش موجود شده است. دیگه وقتی وجود پیدا کرد دیگه حالت منتظره ای ندارد. دقت کردین؟ حالا نسبت به عبد تارتن اونچه که موجود شد میرسد و اخرى نمیرسد. لذا گاهی تعبیر میکنه فعلی من قبل المولا. حکم اساسا یک امر مربوط به مولا، ربطی به عبد ندارد. حکم اون چرا که در ناحیه عبد میاد این است که التفات به حکم اگر عبد در مقام طاعت باشد موجب تحریک اوست. پس حکم به عنوان شیء موجود فی وعائه مربوط است به مولا، به ما هو شارعون، و به ما هو شارعون فقط انشاء باید بکند که انشاء فرموده است. اگر انشاء فرمود موجود شده است، نمیشد انشاء باشد منشأ نباشد. آیا سوال میکنیم انشاء مولا فعلی است یا شعنیست؟ انشاء فعلیست. میشود انشاء فعلی باشد ما منشاء شعنی باشد؟ لذا گفتنی نیست این حرف که انشاء فعلیت پیدا کرده باشد اما منشاء بالفعل نباشد. پس حکم یک مرحله بیشتر ندارد و اون همون مرحله فعلیت اوست. لذا نباید تعبیر کنیم به من وجود انشائی و اقتضایی، اقتضایی و بعد انشائی و بعد فعلی و بعد تنجزی. اینا یه چیزی است که الفاظ آقا هست. یلا اگه دقت بخوایم بکنیم انشاء یعنی ایجاد، ایجاد اگر شد یعنی فعلیت، فعلیت شیء به وجود اوست. نمیشود ایجاد فعلی باشد، انشاء همون ایجاد حکم است فعلی باشد اما منشأ فعلیت نداشته باشد. حکم که از ناحیه مولا انشاء شد یعنی وجود پیدا کرده است. این دیگه مربوط است به مولا. اگر خب به این مقدار که وجود انشائی در نفس مولا باشد، آیا به این معنا و به همین مقدار میشود حکم محرکیت داشته باشد برای عبد؟ خیر. کثیری از احکام در صدر اسلام ایجاد شده بود در دعای تشریع، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی که به مقام رسالت رسیده است، در حقیقت تمام احکام در نفس شریف ایشان به فعلیت رسیده، یعنی تمام اینها رو انشاء کرده است. اما اینهایی که انشاء شده است به مکلفین به تدریج میرسد بر اساس استعداداتی که دارند. لذا بعضی از احکام ممکنه چندین سال گذشته است و به تدریج به اونها رسیده است. لذا در صدر اسلام بعد همه احکام یک لا اله الا الله میگفتن مدتی، بعدا کم کم همین جوری یکی که بیان شد نماز و بعد حج و خلاصه بقیه اعمال. دقت کردین آقا، اینجوری نبود که یک جا و یک دفعه باشن. حالا قبل از این که بخواد به مردم ابلاغ بشود و به بندگان برسانند، آیا قبل از اون احکام بود یا نبود؟ قطعا بوده است. چرا؟ برای خاطر این که وجود اونها به همون انشاء است و انشاء شده بود، نهایت ابلاغش به افراد مکلف علی نحو تدریج بود. خب پس تا حکم انشاء نشود محرکیت ندارد، و تا انشاء شد به مکلف نرسد باز محرکیت ندارد، به مکلف برسد و مکلف در مقام طاعت نباشد باز محرکیت ندارد. پس باید اولا حکمی انشاء بشود که این از نهای مولاست و مطلب تمام، بعد از اون واصل به عبد بشود، در مرحله سوم عبدم در مقام عبودیت و طاعت مولا هم باشد. در این صورت است که حکم موجب می شود که تحریک عضلات عبد نحو العمل یا در جانب ترک برود، و الا به ما حکم به ما حکمون با اصلیت و داعیت ندارد برای عبد. مالم یصل الی العبد و بعد الوصول مالم یکن العبد فی مقام العبودیت و طاعه ایضا منفعل نمی شود از حکم مولا و از دعوت او به اصطلاح استجابت حاصل نمی شود. این چیزی است که در رابطه با حقیقت حکم بیان کردند. خب بنابراین آیا در اینجا نسبت به فعل صادر از مکلف اراده ای از ناحیه شارع هست؟ اراده تکوینی که نیست نسبت به فعل صادر از مکلف. اراده تشریعی هم هست، اما اراده تشریعی به حکم است که فعل خود مولاست نه به چیزی دیگری. پس بنابراین دو تا اراده ای که در اصل اشکال وجود داشت اصلا چنین چیزی وجود پیدا می کند؟ دو اراده دیگه نیست، ما یک اراده بیشتر نداریم، اما اون اراده نسبت به حکم بوده است که مولا انجام داده است و تمام شد. اون چی که باید از عبد صادر بشود مربوط است به اراده خود عبد، که اگر عبد مبادی اراده او محقق شد اراده می کند، اگر مبادی اراده محقق نشد اراده نمی کند. پس ما ابدا در موردی که عبد می خواد فعلی را انجام بدهد دوتا اراده نداریم، یکی اراده مولا و یکی اراده عبد. دو تا اراده نیست، اراده عبد مربوط است به فعل خودش، اراده مولا مربوط است به فعل خودش و ایجاد حکم باشد. این یک مطلب. پس بنابراین این که ادعا کرده است در مورد احکام در صورتی که در مرتبه ظاهر جعل حکم می شود اجتماع اراده نسبت به فعل عبد می شود، یک حرفی است که هیچ اساسی نداره. چرا؟ چون فعل عبد پیش از یک اراده در نقش ندارد و اون اراده عبد است، و اراده مولا اصلا مرتبط به فعل عبد نیست، چون اراده تکوینی که نکرده است. فرض ما در این است بحث حکمه. اراده تشریعی هم مربوط به حکم است که حکم فعل صادر از مولا است و محقق هم شده است. این فعل مولا چه ربطی به فعل عبد دارد و اراده مولا در این مرتبه چه ربطی به اراده عبد دارد؟ خب حالا اجتماع ارادتی می شود با این بیان. خیلی اجتماع اراده و کراهت می شود بنابراین بیان خیر، اجتماع مصلحت و مفسده می شود، جمع بین مصلحت و مفسده ده. یا مصلحت عین یا مفسده عین، هیچ کدوم از اینها نه در مرحله ملاک به وجود میاد، نه در مرحله اراده به وجود میاد، نه اجتماع مثله می شود، نه اجتماع ضده. پس ریشه اشکال با بیانی که مرحوم عاشق بیان فرموده است در حقیقت قطع می شود. ما چنین اشکالی را اصلا مواجه نیستیم با ایش. حالا اینجا یک مطلبی هست که صاحب کفایه بیان کرده، میرسیم آقا عجله نکنید، که صاحب کفایه مطلبی رو دارن، مرحوم میرزای نایینی اشکال میکنن، مرحوم عاشق اشکال، هر دو اشتراک نظر دارن در اینکه اشکال به عاشق به صاحب کفایه کردن و بعد راه تخلص از این اشکال چگونه است. صاحب کفایه در جواب اولی که دادن ادعا کردن به اینکه ما در باب امارات اگر قائل به حکم ظاهری بر طبق اماره بشویم مواجه میشویم با این اشکالات. یکی از اجوبه ثلاثه صاحب کفایه این بود، فرمودن ما در صورتی مبتلا به مشکل اجتماع مثلی، اجتماع ضدین، اول در صورت مصادفت، دوم در صورت عدم مصادفت، یا به مسئله تسبیب یا تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده، اینا در صورتی است که حالا اون مسئله الغاء در مفسده یا تفویت مصلحت رو بگذارید کنار، فعلا اون سه تا اشکال، تمام این حرفا که اجتماع مثلی یا ضد یا تسبیب، اینا در صورتی است که ما قائل به حکم بشویم بر طبق معدای اماره، که مفاد دلیل تعبد به امارات جعل حکم باشد به اثر ظاهر. اگر این باشد ما مواجه می شویم با مسئله اجتماع مثلین در صورت مصادفت با واقع، واقعا حرام بود به اثر ظاهر طبق اماره هم حرام باشد، واقعا واجب باشد به اثر اماره هم واجب بشود، اجتماع مثلین است، یا واقعا حرام باشد معدای اماره حمیت رو اثبات کند، یا بالعکس بشود اجتماع ضده برابر مبنای صاحب کفایه که تضاد بین احکام قائل است، یا بحث قبل از حکم را مرحله در نظر بگیریم، چون حکم واقعی بر اساس اراده است، حکم ظاهری هم بر اساس اراده است، جمع بین ارادتین می شود، یا اگر واقع و ظاهر هر دو حرام باشد جمع بین کراهتین می شود، یا جمع بین اراده و کراهت می شود در صورت عدم مصادفت. پس هم در مرحله حکم اگه در نظر بگیرید اجتماع مثلین یا ضدین است، در مرحله سابق بر حکم ملاحظه کنید اجتماع ارادتین یا کراهتین یا اراده و کراهت می شود در صورت عدم مصادفت. این اشکالات هست. اما اگر ما قائل به این بشویم که مفاد امارات جعل منجزیت و معذریت است، این عبارت خیلی عبارت زیبایی است، خیلی هم در ارسله به کار بردیم، میگه بنابراین حکم نیست، جعل معذریت و منجزیت، چون جعل منجزیت و معذریت است لذا ما نه به اجتماع مثلین یا ضدین مبتلا میکنیم، نه به اجتماع ارادتین یا کراهتین یا اراده و کراهت مبتلا میکنیم. این بیانیست که صاحب کفایی در جواب اول دارن. مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه به صاحب کفایی اشکال میکنن، که البته ورود در این اشکال با بیان مرحوم عاشق فرق دارد، ولی هم مرحوم عاشق اشکال کردن در همین کلام صاحب کفایه که نتیجه تعبد به امارات جعل منجزیت است. آقا این عبارت زیاد میشنیم، آقا تو اگه جعل منجزیت یه مشکل ما نداری. مرحوم نایینی از قضا همینجا اشکال هست، اشکال عقلی هم هست، مرحوم عاشق هم در همینجا اشکال میکنن، ولی هر یک به مبنای خودشان. حاصل اشکالی که مرحوم میرزای نایینی دارن این است که ایشان میفرمایند، خوب دقت بفرمایید، مجعول اگر اونجوری که صاحب کفایه ادعا کردن که عبارت باشد از جعل منجزیت و معذریت، به این معنا که اگر مطابق واقع در آمد حکم واقعی منجز است، دیگه حکم جدیدی نیست، اگر خلاف واقع در آمد در ارتکاب خلاف این شخص معذور است، پس جعل حکمی نشده است تا اینکه بگیم در فرض مصادفت مثلین است و در از صورت مخالفت ضده، اینها نیست. اینجا اشکالی که کرده است مرحوم نائینی این است. می‌فرمایند اصلا گفتن این که مفاد تعبد به امارات جعل منجزیت است محال است. چرا؟ چون می‌فرمایند این شخص با فرض جهل به واقع است که شما میگین اماره برای او منجز یا معذر است، در ظرف جهل به واقع و چیزی که واقع را برای او منجز کند اگر وجود ندارد، چون منجز عقل است، علم است، علم به واقع، وقتی علم وجود ندارد عقل میگوید در این چنین ظرفی عقاب بر ترک واقع عقاب بلابیان خواهد بود. اگر در این ظرف جعل عقاب بشود، در چنین موردی جعل عقاب بلا بیان است و بلا وجه، حدیثشان این است که بلا سبب و بلا وجه است، همون عقاب بلا بیان است، چون بیان میکرد در واقع سبب و وجه برای عقاب، و نتیجهش این است که حکم عقل که گفته است عقاب بلا بیان قوی است تخصیص خورده است، عقاب بلا بیان قوی است الا در جایی که اماره قائم بشود و متعبد به اماره بشویم، که در این ظرف اگر ما مخالفت بکنیم با این اماره و این اماره بر فرض ما مطابق واقع بشود، چون فرض این حکم حکمی که جعل نشده که، ما بر ترک حکم واقعی عقاب میشویم. یعنی پس یک جا داریم با اینکه واقع به ما نرسیده است بر مخالفت و عقوبت بشویم. تخصیص در حکم عقلی معقول نیست. آیا در این ظرفی که ما اماره ما رو متعبد کرده است به شیعی به حسن ظاهر، اگر مطابق با واقع در آمد، مگر شما اداره میکنیم واقع منجز است؟ خب آیا علم ما پیدا کردیم به واقع؟ علم که نداریم که. عقاب بر مخالفت با واقع از موارد عقاب بلا بیان است و شما این عقاب را مستحسن شمردید. این لازمش این است که شما تخصیص در حکم عقلی داده باشید. حکم عقل این است که عقاب بدون بیان قبیح است، و اینجا بدون این که بیان برسد، بدون این که شخص علم پیدا بکند به واقع، عقاب بر مخالفت واقع شده است. پس عقاب بر مخالفت واقع در ظرفی که علم به واقع ندارد، چون امارات در جایی میاد که علم به واقع نیست، پس بر مخالفت با واقع به معنای این که ترک کند واجب را یا انجام بدهد حرام واقعی را، ولو واقع واصل به این عبد نشده است، این مخالفت مخالفتی بلا بیان و عقاب بر این مخالفت هم از نظر عقل قبیح است. اگر از نظر عقل قبیح است، ما نمیتوانیم ادعا کنیم که اماره دلیل اعتبارش ما را متعبد کند به این که ملاحظه واقع را داشته باشیم که اگر مخالفت کردیم مستحق عقوبت باشیم. این لازمه اعتبار اماره به معنای منجزیت این است که تخصیص در حکم عقلی که در واقع غیر واصل ما مستحق عقوبت اگر باشیم قبیح است، الا در جایی که اماره واقع بشود، که اگر اماره قائم شد در صورتی که مطابق واقع باشد، ولو واقع معلوم نیست اما منجز است، ولو واقع معلوم نیست در ترک او و مخالفت با او ما معذور نیستیم، معناش این است دیگه. پس بنابراین لحاظا جعل حجیت به معنای منجزیت و معذریتی که صاحب کفایه ادعا کردن، از نظر مرحوم میرزای نائینی مبتلا به این اشکال تخصیص در حکم عقلی است. این نهلی که عرض شد، این یکی شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به صاحب کفایه در تفسیری که برای در تعبیری که برای حجیت در باب امارات فرموده اند اشکال دارد. اشکال ایشان را اشاره بعد از این کنیم. سلام الله علیه و آله. نظر هست، ولی که اینجا معناش این نیست که عبد به واسطه مجردی